بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تهران، دانشگاه امام صادق علیه السلام، ماه مبارک رمضان، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما در جلسه قبل خدمت دوستان خودمون عرض کردیم که سه تا رویکرد در اصلاح نفس، در بهبود وضعمون میتونیم داشته باشیم. یک رویکرد نجات از خرابی ها، فرار از خطر، یک رویکرد خوب حفظ کردن خودمون و محافظت از خوبی های خودمون، و یک رویکرد این است که انسان به دنبال رشد باشد، آدم دنبال این باشه که خودش رو دائما تعالی بده، انگار در یک مسابقه میخواد شرکت بکنه. خب رویکرد سوم رویکردی است که خیلی متناسبتر با دینه. البته دین انسان رو از خطر و هلاکت نجات میده، انسان رو خوبی هاشو حفظ میکنه. بله، این دوتا اثر در دین هست، ولی اون رویکرد سوم رویکرد اصلیه. در این باره بنا شد که یک مقدار تأمل بکنیم و بعد امشب من برخی از مفاهیمی که در قرآن کریم در این جهت به کار گرفته شده، از مفاهیم کلیدی قرآن هم هست، مطالبی رو خدمت شما تقدیم خواهم کرد تا ببینید این سلیقه من و او و ایشان نیست. من و شما زیاد نمیتونیم تو این زمینه ها سلیقه‌ای صحبت بکنیم. دو تا سند مهم ما میتونیم داشته باشیم، یکی فطرت انسانه، یکی وحی و کلام پروردگار، که اتفاقا این دوتا با هم تطبیق هم دارن. اول به فطرت مراجعه بکنیم. انسان شبیه یک غذای پخته نیست که شما اینو توی یخچال توی مراقبت‌های ویژه‌ای قرار بدی که خراب نشه. انسان شبیه، اگر بخواد باشه، شبیه یک گیاهی است که این گیاه باید رشد کنه، میوه بده، سایه بده، تنومند بشه. انسان شبیه یک سنگ یا یک موجودی که باید مراقبت بکنیم مبادا بشکنه هم نیست، شبیه بلور نیست. اگر بخوایم انسان رو تشبیه بکنیم، باید به موجودات جاندار تشبیه بکنیم، موجوداتی که امکان رشد و نمو دارن. دلیلمون چیه؟ دلیلمون اینه که انسان فطرتاً این تشبیه رو بیشتر برای خودش میپسنده. خب انسان نمیتونه به خودش بگه که من میخوام خودم رو حفظ کنم صرفاً، این اصلا انگیزه بخش نیست، هیجان لازم رو در انسان ایجاد نمیکنه. انسان به ویژه انسان در دوران جوانی که اصل دوران شکوفایی فطرت انسان هست، ما فطرتاً نمیتونیم موجوداتی باشیم که دنبال حفظ خودمون فقط باشیم. حتی فطرتاً نمیتونیم انسانهایی باشیم که خوب بشویم، و خوب شدن هم یک صورت و وضعیت روشن و مشخص و ثابتی داره، و انگار از بد شدن میخواهیم متحول بشویم و تبدیل بشویم به یک آدم خوب و تمام. این هم برای انسان فطرتاً قابل قبول نیست. آقا دلیل شما چیه؟ فطرتاً قابل قبول نیست برای انسان، به فطرت خودتون، به وجدان خودتون مراجعه کنید، به انسانها مراجعه کنید، آمار بگیرید آدمها کدوم وضعیت رو بهتر میپسندن. اونی که تو مسیر دنیا افتاده اون رشد تو مسیر دنیا رو میخواد، مگه به این سادگی متوقف میشه در یک جا؟ با اینکه دنیا محدوده، دنیا لذت بخش نیست آنچنان، دنیا مقصد انسان نیست، همه این حرفا رو ما بلدیم و میدونیم، ولی انسان اون پویایی که در درونش هست رو چجوری جواب بده با وضعیت خوب شدن؟ انگار خوب شدن یک فضای ثابتی است، من برم به اونجا برسم تمام میشه و من بچه خوبی شدم اینا. این اصلا روح انسان رو خسته میکنه، کسل میکنه انسان رو. ما باید ادبیات خودمون رو تغییر بدیم، ما باید نگرش خودمون رو تغییر بدیم، ما باید همت خودمون رو تغییر بدیم. ما میتونیم خوب بودن رو آغاز بکنیم، حرکت در مسیر صحیح رو آغاز بکنیم. آغاز کردی یا نه؟ شروع کردی یا نه؟ اینجوری باید نگاه بکنیم به خودمون، به برنامه‌ریزی هامون اینجوری باید بپردازیم، همت هامون رو اینجوری باید صرف بکنیم. من بچه نماز خونی شدم تموم شد، این اصلا انسان رو کسل میکنه. کسالت نباید در دینداری راه پیدا کنه. و اگر ما دین رو یه جوری تعریف بکنیم که انگار میخواد انسان رو در یک وضع با ثباتی حفظ بکنه یا صرفا از خطرات نگهداری بکنه، این دین حوصله آدم رو سر میبره. آدم های در معرض خطر هم به این دین شاید زیاد مراجعه نکنن. آدم هایی که خوبیشون در آستانه از دست رفتنه هم ممکنه به این دین مراجعه نکنن. این نگاه حد اقلیست به دین. پویایی که در روح انسان هست، اون طلب مداومی که در روح انسان هست که هیچ کجا متوقف نمیشه روح انسان، اون رو باید بیدار کرد. از همین اول هم باید بیدار کرد. نباید به انسانها گفت که شما فعلا خودتو از خطرات نجات بده تا بعد انشالله بری تو مرحله دوم خوبی های خودتو حفظ کنی تا بعد از رشد صحبت بکنی. نه نه، از نظر روانی برای انسان لازم از همین اول از رشد حرف بزنه، از یک رشد مداوم سخن بگه، از یک حرکت و پویایی دائمی برای رسیدن به اون مقصود لایتناها صحبت بکنه. این باید تو فرهنگ ما بیاد و تو ادبیات ما خودشو نشون بده و باید در انگیزه های ما کاملا دیده بشه. ما داریم چیکار میکنیم؟ ما میخواییم یک راهی رو شروع کنیم که انشالله این راه بی انتهاست، واقعا بی انتهاست. پیامبر اکرم هم در مسیر سلوک خودشون دارن حرکت میکنن و ائمه هدا هم حرکت میکردن، چون اصلا مخاطب ما پروردگار عالم در هدف و این هدف لایتناهیست. واقعا اصلا به خدا هیچ وقت نمیشه رسید به این معنا که تمام شد، من به خدا رسیدم و تمام شد. خدا یک موجود بی نهایته، به بی نهایت چجوری میتونی برسی و تمام بشود؟ تقرب یکی از مفاهیمی است که انگیزه رفتار ما باید باشه دیگه. قربت الله همیشه جا داره، شما بگید هر چی نزدیکید میتونید نزدیکتر بشید و هر چی آدم نزدیکتر بشه آتش بیشتری پیدا میکنه برای نزدیکتر شدن. خب پس انسان فطرتاً این پویایی رو در خودش داره. از اون طرف باید تنفر خودمون رو تشدید کنیم، تقویت کنیم نسبت به ایستایی، نسبت به متوقف شدن. در روایت که دیشب برای شما خوندم دیدید که مغبون و ملعون ذکر شده بود و امام صادق علیه السلام در اون حدیث شریف از امالی شیخ صدوق چی فرمودن؟ فرمودن که کسی که به سوی نقصان داره حرکت میکنه، کسی که دو روزش مساوی باشه این به سوی نقصان داره حرکت میکنه، و کسی که به سوی نقصان حرکت میکنه مرگ برای او بهتره. چجوری اهل بیت اومدن در ما نفرت ایجاد کنن نسبت به عیسایی، و ما باید همیشه خودمون رو یه جوری محاسبه بکنیم آیا بهتر شدیم؟ الان من بهتر قرآن رو میفهمم، الان من بهتر نماز میخونم. توبه هامون رو باید ببریم سر این موارد، نه سر گناه های بسیار درشته خیلی قبیح و اینها. ما باید اگه دلمون میگیره، دلمون بگیره از چی؟ دلمون بگیره از ایستایی، از پویا نبودن، از بهتر نشدن. باید غم وجود ما رو پر کنه از این که ما مدتی خیلی کم داریم حرکت میکنیم، خیلی کم داریم میریم جلو، اصلا جلو نمیریم. این یه رویکرده که ما باید برای خودمون اتخاذ کنیم، هم اشتیاق خودمون رو نسبت به دائما رشد کردن بالا ببریم، هم تنفر خودمون رو نسبت به توقف و رشد نکردن بالا ببریم. اصلا دین مال اینجور آدم هاست، دین پاسخ اینجور آدم هاست، ماه رمضان مال این هاست، عبادت مال این هاست. اصل و اساس معنویت همین پویاییه، و الا خب آدم خراب میشه. حالا من بعضی از موانع رشد رو قول دادیم در موضوع جلسه که بهش بپردازیم. چه بدبختی های بزرگی سر راه انسان قرار میگیره تا آدم همین دوتا حس رو پیدا نکنه. شما در جلسات آینده که انشاءالله خدا مدد بده بحث بکنیم با هم دیگه، تازه عمق فاجعه رو در خواهید یافت. اهمیت این موضوع چقدر بالاست که ما الان داریم در موردش صحبت میکنیم. کلیاتش رو هم آدم میتونه بفهمه، همینقدر که میتونیم کلیاتش رو بهش توجه کنیم فعلا توجه کنیم، بعد بریم جلوتر ببینیم چه چیزهایی مانع میشن که ما رشد کنیم. ما که دوست داریم رشد کردن رو، ما که دوست داریم پویایی رو، ما که باید متنفر باشیم. البته به این سادگی انسان به این تنفر نمیرسه، یه مقداری تلاش میخواد تا آدم به این تنفر برسه. تنفر از ایستایی رو میتونیم بفهمیم که بالاخره چیز خوبیه این تنفر از ایستایی، ولی پس کو این تنفر؟ پس چرا دل ما نمیگیره از ایستایی؟ پس چرا ما اون شوق به پویایی و رشد دائمی در وجودمون نیست؟ مرضهایی در وجود انسان مانع رسیدن به این دو احساس ناب میشن. اون مرضها رو حالا بعدن که من مطرح کردم نمونهاشو و با هم دیگه مرور کردیم، شما خواهید دید که واقعا در این جلسه ما بدترین مرضهای انسان رو داریم بحث میکنیم، چون موضوع بحث ما موانع رشد دیگه. چیا موجب میشه ما رشد نکنیم؟ از این که بدترین مرضها مانع رشد انسان میشن، آدم میتونه بفهمه که اهمیت رشد چقدر بالاست، اهمیت این احساس خوب رو پیدا کردن چقدر بالاست. حالا فعلا در حد کلیات داریم بحث رو شروع میکنیم، گفتیم که یه رویکردی ما باید داشته باشیم، رویکرد به سمت رشد. من از دو تا کلمه در قرآن استفاده کنم، یکی خود کلمه رشد هست. کلمه رشد در قرآن استفاده شده ولی کم استفاده شده، زیاد نیست. معنای رشد در قرآن شبیه معنای رشدی که ما الان داریم صحبت میکنیم نیست. رشد یعنی هدایت در مقابل گمراهی، رشد یعنی راه راست در مقابل کجی و راه کج. خب البته در لغت در معنای رشد آوردن که هدایت صرف نیست، استقامت در مسیر رو بهش میگن رشد. لذا رشد اگر معناش صرفا راه راست باشه، استقامت در راه راست هم تو معناش در لغت ذکر شده. ولی رشد در معنای فارسی یعنی چی؟ یعنی رویش مداوم، یعنی زیاد شدن، یعنی افزایش یافتن. رشد در زبان فارسی اختصاص داره به افزایش یافتن و تکامل پیدا کردن و زیادتر شدن. اونطور رشد در زبان عربی معناش دقیقاً این نیست که تو فارسی استفاده میکنیم. ما اگر میگیم موانع رشد به زبان فارسی داریم میگیم. توی قرآن کلمه رشد زیاد معنای رشد یافتن نمیده. اتبین الرشد من الغی، یعنی راه راست از راه کج، از راه غلط و گمراهی جدا شده، تبیین شده. پس رشد که تو کلم استعمال فارسی ازش این رو میفهمیم دقیقاً اون چیزی نیست که تو قرآن آمده، بین ما رواج پیدا کرده و داریم ازش اینجوری استفاده میکنیم. تفاوتش رو با الفاظ قرآنی ببینیم. در این حال عرض کردم که رشد در لغت قرآن در زبان عربی هم تنها معناش راه راست نیست، یه معنایی تو لغت بهش اضافه کردن، گفتن استقامت در راه راست، که این استقامت بوی رشد به زبان فارسی رو میده. منتها یک کلمه دیگری در قرآن هست که به این رشد اشاره بلکه دلالت میکنه، که خیلی کلیدی تر از مصرف کلمه رشد در قرآن هم هست، در اصلی ترین جاها بیان شده و اهمیت مفهوم رشد، بالندگی، اون رشد مداومی که ما الان دنبالش هستیم رو بهتر میرسونه. اون کلمه چیه در قرآن که دلالت بر رشد داره؟ بعد من این کلمه رو بگم، الان همتون متوجه میشید که این کلمه در آیات کلیدی قرآن بهش اشاره شده. پس ما یه بحث فرعی نمی کنیم، الان داریم یکی از بحثای اصلی قرآن رو بهش میپردازیم. یا اگر اهمیت میدیم به موضوع رشد، یا این روی کرد میگیم روی کرد اصلی دینه، من درآوری نیست، اینو قرآن فرموده، اینو خدا فرموده، اینو اساساً خدا از انسان انتظار داره. خب اون کلمه چیه در قرآن که دلالت بر معنای رشد داره؟ بفرمایید. نه، اون که همون رشده، همون رشد من امرنا رشدا، همون لغت رشده که من معناشو مطرح کردم. نه، به طور مستقیم یه لفظی در قرآن کریم رو به بنده معرفی بفرمایید که معنای رشد داشته باشه و از کلمات کلیدی قرآن باشه. هدایت؟ نه، هدایت که معناشو میفهمید دیگه شما، سوق دادن به راه راسته. حالا این که این راه باید لزوماً در حال بالندگی باشه، انسان دائما درش در حال شکوفایی باشه، در حال نمو باشه، بله، این یا ایها الذین آمنو آمنو ما داریم در قرآن کریم، دو سه مورد اینجور داریم. منتها این دلالت بر لفظ رشد نداره. این بله معنای رشد رو داره تو خودش نشون میده، مثل آیه‌ای که دیشب من خودم خوندم برای شما، ایوکم احسن و عملا، یه مسابقه ایست کی بهتر خواهد بود، و این پویایی رو در ذات خودش داره. اینها استفاده هایی است که از آیات قرآن میکنیم که به رشد به اصطلاح از نظر معنایی دلالت دارن. ولی من میخوام بگم که خود کلمه معناش این باشه، نه اینکه از لوازمش این رو بفهمیم. خب حالا بذارید من بگم. این کلمه رو البته همه تون بلدید، منتها این کلمه زیاد معناش، معنای دقیقش مشهور نیست، در حالی که معنای دقیقش رشده. معنای مفهوم تزکیه، تزکیه که در رسالت انبیاء الهی آمده، یعلمهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم، یا قد افلهم من زکاها. تزکیه یعنی چی؟ زکات رو هم از همین کلمه گرفتن. زکات یا تزکیه، اینها معنای اصلیشون در لغت نمو است، رشد است، نمو و رشد صالح. حالا تعبیر علامه طباطبایی می‌فرماید رشد خوب، حالا ممکنه بعضی وقتا رشد نابجا هم داشته باشیم، این دفعه یک کسی از راه حرام مثلا پولش زیاد بشه، نه، از راه درست پولش زیاد بشه. زکات مال یعنی چیزی که موجب رشد مال میشه، رشد درست مال میشه. تزکیه نفس یعنی چیزی که موجب رشد نفس میشه. یزکیهم یعنی چیزی که موجب رشد این انسان ها میشه. ما معمولا تزکیه رو به چی معنا میکنیم؟ به پاکی. پاکی لازمه این معناست، ولی خب انگار فهمیدنی تر بوده، بیشتر ازش استفاده شده، در حالی که این لغت اصل معناش برمیکرده به نمو و زیادت. در مقاییس اللغه اومده اصل یدل على نماء و زیاده. ز و کاف و اون حرف معتلی که بعدش هست که حالا بستگی داره کجا قرار بگیره، زکیه مثلا بشه چی بشه، این یعنی نمو. نما یعنی چی؟ رشد گیاه رو میگم. زیادت یعنی چی؟ زیاده زیاد میشه، طرف بزرگ شده. نفس انسان در بهترین حالت آفریده شده، و نفس و ما سواها قد افلح من زکاها. رستگار شد کسی که این نفس را رشد بدهد. چی را رشد بدهد؟ خوبی هایی که خدا در او به ودیعت قرار داده است. و قد خواب من دساها. ضرر کرده بیچاره شده کسی که این نفس رو دساها. دساها یعنی چی؟ دساها یعنی جلوی رشدش رو بگیری، یه کاسه ای رو برداری بذاری روی گلدون، نذاری این گلدون نور و هوا بهش برسه رشد کنه. اینو میگن دساها. خفش کنی، جلوی شکوفاییشو بگیری، جلوی زیاد شدنشو بگیری. دساها یعنی خفش کنی، نابودش کنی، نذاری رشد کنه، نذاری تنفس بکنه. زکاها یعنی چی؟ یعنی جلوشو باز کنی. زکاها یکی از لوازمش اینه، بعضی وقتا شما لازمه یه گیاهی رو یه گوشه های از شاخ برگاشو بچینی تا رشد بکنه. دیدید هرس میکنن؟ و مال رو میگن زکاتشو بده، انگار هرسش داری میکنی که رشد پیدا کنه. طرف اومد گوه آقا من فقیرم، فرمود صدقه بده. گوه آقا من میگم ندارم، فرمود خب صدقه بده تا دارا بشی. گوه آقا از چیزی که ندارم چجوری صدقه بدم؟ گوه همون، فرمود همونی که داری. گوه اینقدر بخور و نمیر، نون من بچه هامو ندارم بدم، فرمود خب از همون صدقه بده. دید آقا کوتاه نمیاد، برگشت شروع کرد به صدقه دادن. سال بعد اومد تشکر کرد، گوه آقا از همون نون بخور و نمیری که نداشتیم من صدقه دادم، الان ثروتمند شدم، به همه نیازهای خودم رسیدم. زکات العلم نشره. زکات علم چیزی که موجب می شود علم زیاد بشود، نشر آن است. تزکیه نفس یعنی نفس خود را رشد بدهد. حالا یه کسی فکر نکنم بگه که این رشدی که شما دارید میگید اولا معناش صریحا در قرآن نیامده، ثانیا اگر آمده جزء مفاهیم کلیدی قرآن نیست. نه خیلی، دیگه تزکیه جزء مفاهیم کلیدی قرآن نیست، دیگه چی جزء مفاهیم کلیدی قرآنه؟ این واقعا هم طبع بشر به سمتش میره که انسان در رشد مداوم باشه، هم قرآن کریم هدف بعثت انبیا رو اینجوری ترسیم فرموده. یک انسان رشد یافته، همین کلمه رشد یافته رو به معنای دقیق کلمش انگار داریم استفاده میکنیم، انسان نمیتونه موجود محدودی باشه، اصلا نمیتونه. ماها خودمون رو به زور محدود میکنیم. حالا اینجا درد دلامون رو شروع کنیم، ببینیم یک روزه مفصلی میتونیم بخونیم یا نه. یه انسانی که به دنیا خودش رو محدود کرده قبیح تره، کارش زشت تره، یا یک انسان مؤمنی که به یه حدی از ایمان و عمل صالح خودش رو محدود کرده و دنبال رشد ایمان و تقوا و عمل صالح خودش نیست، زشت داره. اگر از بنده بپرسید میگم یک انسان مؤمنی که خودش رو به یک حدی از ایمان، به یک حدی از عمل صالح و به یک حدی از تقوا محدود کرده، او رفتارش و شخصیتش قبیح تره از کسی که خودش رو به دنیا محدود کرده. کسی که خودش رو به دنیا محدود کرده هنوز نچشیده طعم ایمان رو، نچشیده طعم تقرب رو. اون کسی که طعم تقرب رو چشیده چگونه خودش رو محدود میکنه به یک سطحی از ایمان و تقرب؟ او در واقع داره در حق ایمان و تقرب جفا میکنه. الان دردی که ما میخواییم سرش صحبت بکنیم اینه. اون داره ایمان و تقرب رو بهش توهین میکنه، اون داره عمل صالح رو ضایع و تباه میکنه. و ابلیس وقتی نتونه از پس این بر بیاد که به یه انسانی بگه بیا خراب شو، مدام بهش میگه خوبی دیگه، بسته دیگه، دیگه میخواد چیکار کنی؟ میخواد چیکار کنی؟ ببین آدم بدا رو، او رو در این حد متوقف میکنه. یه جوری بعد از انقلاب ما افتادیم دنبال آدم مؤمن شدن، آدم نمیدونم حزب اللهی شدن، آدم خوب شدن، به هر تعبیری که میخواید شما یاد بکنید، و از بدی ها فاصله گرفتن که انگار منظور این بود که ما بیاییم خوب بشویم و الان خوب شدیم و تمام شد و خوبه دیگه، بسته دیگه. این مرگ ایمان و هلاکت انسان است که به یه حدی از خوبی بخواد متوقف بشه. شما فکر میکنید چرا بعضی از بچه مذهبی ها خراب میشن؟ مگه خدا میذاره بچه مذهبی خراب بشه؟ پاداش هر یک ذره ایمان شما، هر یک ذره عمل صالح شما، پاداش هر یک ذره قدم خیر شما، میدونید چقدر زیاده؟ چقدر دستگیری از جانب پروردگار عالم رو به دنبال داره؟ وقت ما دیگه اصلا باب شده خراب شدن آدم مذهبی ها رو داریم میبینیم، دیگه اصلا برای خودمون طبیعی میدونیم اینا چرا به اینجا میرسن؟ چون در مسیر رشد قرار نمیگیرن، خودشون رو به تعبیر دقیق قرآنی تزکیه نمی کنن. فکر میکنن خوب شدن یعنی رسیدن به یک جایی، مثلا استخدام شدن در یک اداره. بله ما استخدام شدیم اینا و تموم شد اینا. حزب اللهی ها خیلی هاشون فکر میکنن که حالا خیلی نه، من اکثر فکر میکنن خب همین که حزب اللهی شدی، معتقد شدی، ملتزم شدی به ولایت، خب تمومه، الحمدلله تو وضعیت خوب. همچی که بگی تمومه، آغاز بدبختی هاست، آغاز نکبت هاست که از انسان سر میزنه. طبع انسان، شما یه درختی رو توی خونه ای ببینید رشد نمی کنه، مگه میشه هم چیزی؟ حتی میدونید دیگه این فصل بهار و زمستان و پاییز برای ایمان خود انسان ها هم هست. تو فصل زمستان و پاییز برگ ها میریزه، ولی این درخت بر نمیگرده به نقطه اولش، فعلا رفته توی سرمایی، توی کمایی رفته، بعد در میاد بهار بعدی تنومندتر از بهار قبلی. همین برای خود انسان ها هم پیش میاد، میاد میگه آقا من قبلا خیلی معنوی تر بودم، خب الان زمستانت رسیده، میگم الان هیچ گریم نمیاد، خب الان برگریزان پاییزته، هنوز هیچی رو از دست ندادی، نترس، ولی برای بهار بعدی که باید کسب و اکتساب بکنی تلاش بیشتری باید بکنی، همون مقدار عشق و با یه مقدار فداکاری بیشتر، یه مقدار معرفت بیشتر، یه مقدار زحمت بیشتر بهت میدم. بعد دوباره در پاییز بعدی با اینکه تنومندتر شدی، همه این برگ و بار تو ازت میگیرن، حالا بعد بهار بعدی دیگه اون فصل بهار و زمستان طبیعی نیست که گردش فصول خود به خود انجام بگیره، درباره ما انسان ها باید اکتسابی بشه. اون دندان شیری بود افتاد، حالا باید دندان اصلی خودتو در بیاری و این با کسب و اکتساب امکان داره. اصلا میگیرن همه اون معنویت سابق تو ازت، اون تجلیات و اون علامت ها و شاخصه های معنوی تو ازت میگیرن، میگن حالا بدو، حالا بدو یکمی. بعد تو این فصل هایی که تو هی بهارهای پی در پی رو طلب میکنی، بعد از پاییزهای برگریزان پی در پی که نصیبت شده، 40 سال رشد به درخت 40 ساله، همون درخت 40 ساله هم افتان و خیزان باید به محضر پروردگار عالم برسه، همون درخت 50 ساله هم اونجور گریه میکنه در خونه خدا، اون که تنومند هم شده ولی پاییزش رسیده، باید بهارش رو دوباره برداره بیاره. ما در جریان یک رشد و یک تکاپوی مداوم هستیم. بهار جدیدت رو طلب نکنی، تو همین پاییز و زمستان مردی، تموم شد رفت. چرا ما کلمه تزکیه رو در قرآن معناش رو، معنای اصلیش رو در نظر نمیگیریم؟ معنای اصلیش یعنی همون نموه، رشده. خب البته انسان وقتی رشد بکنه لازمش پاکیه. ما هی فکر میکنیم یه چیزی داره نجس میشه میخوایم پاکش کنیم، نه، یه چیزی باید دائما رشد کنه. البته اون چیزهایی که با آدم حمله میکنن که آدم رو نجس کنن، خراب کنن، خبیث کنن، باید پاکشون کنی، خب اونم هست دا. اونم، ولی اونو ما بیشتر ازش اینجا به عنوان موانع رشد میخوایم یاد کنیم. معلومه حزب اللهی الان بعد از حزب اللهی اول انقلاب خیلی بیشتر رشد بکنن. یک کسی به یه مؤمنی رسید، باید به اون بگی که خب تو خودت نماز میخونی، روزه میگیری، چه رشدی پیدا کردی؟ حالا دلتو خوش نکنی که داری نماز میخونی، روزه میگیری. اگه رشد پیدا نکردی، شاید دچار عجب شدی، عجب، دچار عجب شده باشی که خب بدتر از من گناهکار هستی. که پیامبر گرامی اسلام فرمود گناه میکرد بهتر بود از این که گناه نمیکنه ولی دچار توقف عجب شده، که حالا یکی از موانع کلیدی رشد هم همین عجبه که بعدن باید بهش برسیم. وقت ببینیم که کسی میتونه خلاص بشه از عجب، ادعا کنه من میتونم عجب نداشته باشم. همین ماها الان ما داریم صحبت میکنیم با هم دیگه. حالا درسته مشتک همه را به کیش خود پندارد، هر کی آدم بدیه همه را به خودش مقایسه میکنه، منم همینطورم، منم همه را به خودم مقایسه میکنم، ولی حالا من با همین حس و حالم که همه را با خودم مقایسه میکنم ببی نداره. ما اگر دچار عجب نبودیم اینجوری وارد ماه رمضان میشدیم؟ ما اگه یه جنایتکاری بودیم که اولین بار بود داشتیم روزه میگرفتیم و نماز میخوندیم، چه حس بهتری داشتیم؟ خدا شده حس بهتری داشتیم. تواضع بیشتری داشتیم. تمنای بیشتری داشتیم. یه شوخی نداره که. همه الحمدلله بهره داریم از اوج به. یعنی در مسیر رشد نیستیم. این حرفا ساده که نیست، لغلقه زبان که نیست. بچه مذهبی ها اصلا پیش غیر مذهبی ها یه غروری دارن، نه اینکه غرور داشته باشن واقعا، غیر مذهبی ها مذهبی ها رو نگاه میکنن احساس میکنن اونا مغرورن، اینجوری فکر میکنن. واقعیش اینه که 99 درصد درست فکر میکنن. میدونی چرا؟ میگه یه الان روزشو گرفته، نمازش هم خونده، بعد میگه من روزه نماز ندارم و خیلی کارهای دیگه درست ندارم، بعد من جهنمی هم دیگه، خودشو بهشتی میدونه، فلان فلان شده. یعنی غیر مذهبی تو دلش نسبت به تو اینو میگه، خودشو آدم حسابی میدونه، منو نمیدونه دیگه. وقت شما باید چرا کنی؟ واقعا شما اینجوری هستی؟ شما باید اعلام کنی من اینجوری نیستم. خدا از من انتظاراتی داره که شاید از تو نداشته باشه. من چه میدونم؟ محنت قرب ز بعد افزون است. جگر از محنت قربم خون است. آدم وقتی خوب شد خیالش راحت میشه. پس این گریه های ائمه خدا و اولیاء خدا برای چیه؟ گریه های حضرت امام که دیگه باید با حوله میبردن اشکشون رو پاک بکنن تو نماز شب مال چیه؟ چون که بعضش همه ما بهتر بود که. چرا هیچ وقت این نگرانیش به پایان نمیرسید؟ این تکاپوی او به پایان نمیرسید. منتها غم و اندوه کسانی که مقربن افسرده کننده نیست، نشاط آور، لذت بخش، مثل غم و اندوه اونهایی که از دور دچار مصیبت و معصیت میشن نیست. غم و اندوه شیرین الهی که هیچ دلی از این غم و اندوه خالی نباشه. آدمی که دلش از اندوه رشد نیافتن خالی باشه کرم میزنه وجودش، مرض پیدا میکنه، هی دوست داره این اونو اذیت بکنه، آزار داره. اما آدمی که در اندوه روش نایافتگی فرو بره مشغول عیب خودش میشه، از عیب دیگران فارغ میشه، مثلا یک پدیده ای میشه، هر زمان متوقف بشه دوباره گن میزنه وجودش، بوی تعفنش میاد بالا، نمیشه فریزم کرد، بگیم آقا بذاریمش تو فریزر خراب نشه، نمیشه. موجوده جاندار زنده رو بذاریم تو فریزر یخ بزنه که چی؟ فقط گن نزنه. تزکیه یعنی چی؟ یعنی بالندگی. حد داره مگه؟ حدش کجا بود؟ بالندگی یک جریان دائمیه، توقفش این مرگ انسانه. اصلا هر کی آدم خوبی شد باید بگید ببینیم تا کجا ادامه میده. هر جایی متوقف شد تبدیل به سم مهلکی میشه که ابلیس نمونش جنایت های از این آدم ها بر میاد که خدا شاهده از آدم های بیدین و کافر و عرق‌خور و زناکار و نمیدونم حرام‌خور بر نمیاد. اونا کی میتونن اینقدر جنایت بکنن؟ الان ابلیس چقدر میتونه جنایت کنه؟ پای همه گناه ها هست. ابلیس مگه چه مرگش بود؟ 6000 سال عبادت از یه جایی به بعد توقف پیدا کرد. این توقف بستر بیماری های بعدی است. شما تا بچه خوبی نیستی میگه آقا ما که خوب نیستی، مثلا خودتو حساب نمی کنی. یه مقداری که زحمت کشیدی یه دفعه یه آدم خوبی دیگه قدردانی تو رو نمی کنه یا از تو جلو میزنه در خوب بودن، شروع میکنی به حسادت. خوب نبودی که حسادت نمیکردی به آدم خوب دیگه، چون خوب شدی حسادت میکنی دیگه. تا سواد نداشتی میگو همه دهنتو باز میکردی به همه اساتید نگاه میکردی. حالا خودت با سواد شدی یه نیمبندی دیگه، حالا مرض میزنه بیرون تو وجود آدم دیگه. حسادت اصلا مال اهل علمه. هر کی خوبی پیدا بکنه عبادت آفتش عجبه، حسادت مال آدم های خوبه. ابلیس عبادت نکرده بود حسادت نمی کرد، می گفت ما عمل اکله این دستگاهیم، به ما چه که خودت چی خلق کرده؟ 6000 سال عبادت داشت لامصب تو پرونده اعمال خودش. آقا کسی 6000 سال عبادت داشت روشو بهش میگی لامصب مگه؟ ولمون کن تو رو خدا. عبادتی که موجب توقف آدم بشه، روی کرده رشد در ذهنیت ما، تنفر از توقف در قلب ما، اشتیاق به بالندگی و شور به رسیدن به بیشتر، به تقرب بیشتر در روحیه ما باید جاری بشه. ادبیاتمون هم باید تغییر بکنه. آدم خوبی شد نداریم، خوبی شد نداریم. خوبی شد یعنی چی؟ خوبی شد آدم مدام در حال رشده. و حالا تو این فرایند رشد یه تعاملی است بین انسان و خدا. بعد رسما خداوند متعال می‌فرماید در زبان پیامبر گرامی اسلام، خدا از یه حدی بیشتر بعضی از بندگانش که دوست داره رشد نمیده، توفیق عمل بهشون نمیده. این دیگه از این بیشتر بیاد متوقف میشه، از خیلی راضی میشه، از خودش سیراب میشه. بذار ممکنه یه کسی رو یه عمر پشت در نماز شب خوندن نگه داره، میزه همیشه به خودش به خاک بر سرم، من توفیق نماز شب خوندن ندارم. این بهتره براش، نماز شب بخونه دیگه نمیشه جمعش کرد، ظرفیتشو نداره. عرضم تمام، یعنی میدونید میخواستم میشد یه نیم ساعت دیگه ادامه بدیم، وقت منم تمام شده، ولی یاد یک کسی افتادم که آدمو لال میکنه. عجب شخصیتی، خیلی عجیبه این شخصیت، مثل کعبه باید دورش طواف کرد. این حرف من نیست، این حرکت نمادینی که خداوند متعال انجام داد در این که میلاد او رو در خانه کعبه قرار داد، آدم رو وادار میکنه آدم یه حرف رو بزنه. علی ابن ابی طالب، خدا چقدر خیالش از علی ابن ابی طالب علیه السلام راحت بود، او رو در خانه کعبه به دنیا آورد. این علی من اوج پیدا نمیکنه، این علی من یه ذره توقف پیدا نمیکنه، این علی من واله و شیدای بالندگیست و رشد یافتن اصلا توقف پیدا نمیکنه. نگاهش رو یک لحظه از رسول خدا بر نداشت و می گفت کی من به رسول خدا برسم؟ یک بار به خودش نگفت که خب طبیعیه ما که رسول خدا نمیشیم، ولی در حد خودمون الحمدلله، توفیقاتی الحمدلله. یک کسی اینو بگه نمیتونه شبا اونجوری گریه کنه. من تو این موندم خدا چقدر خیالش از علی ابن ابی طالب راحت بود، میخواد نمایش بده دیگه، میگه ببین من یه بنده ای بذار بیافرینم، تو خانه کعبه به دنیا میاد. در خطبه شعبانیه صدا زد رسول گرامی اسلام، ماه رمضان این گونه است، مراعات کنید. یه دفعه امیرالمومنین علی علیه السلام، اصلا سوالشو نگاه کنید، مثل یک طفل نوپا در این مکتب خانه، مثل یک تازه وارد، بهترین کار چی انجام بدیم؟ رسول خدا نگاه کرد به علی ابن ابی طالب، پاک 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 از هر نوع توقفی، نگاه کرد به علی ابن ابی طالب نورانی نورانی به خاطر خواهنده هر رشدی. من بودم سوال نمی کردم، می گفتم خب حالا البته ما استفاده خواهیم کرد، ما کلی بارد هستیم دیگر، رمضان هست دیگر، برکات دارد، می فهمیم خودمان استفاده می کنیم، انبانه عجب و تکبریم ما. امیرالمومنین سوال می کنه یا رسول الله بهترین کار چیه تو این ماه؟ الهی دورت بگردم، این همه کارهای خوب فهرست کردن، یا حالا بهترین کدومه؟ مثل یک واقعا کسی که نمیدونم چجوری بگم، میدونیم حس میکنید چقدر معصومیت تو این سوال امیرالمومنین هست. آقا تا این همه معصومیت رو تو چهره علی ابن ابی طالب دیدن، یاد اوج امیرالمومنین یعنی شهادتش افتادن، گریه کردن. عرض داشت یا رسول الله چرا گریه میکنید از سوال من؟ فرمود عزیزم از سوال تو گریه نمی کنم، از یاد این افتادم در یک رمضانی محاسنت به خون سرت خضاب خواهد شد. حالا مثل یه طفلک معصوم انگار همین امروز تازه مسلمون شده. یا رسول الله اون موقع من دین دارم، کشتی علی همه رو، اون موقع من دین دارم، صد مرتبه حالا بگو یا علی تو قسیم الجنت و ناری،
تو هر چه پیغمبر میبینه میبینی، هر چه پیغمبر میشنوه میشنوی. اون موقع من دین دارم، اون موقع من دین دارم. فرمود بله علی جانم، من که دارم میگم تو شهید خواهی شد، تو اون موقع دین داری. به این مضمون صدا بزنه یا رسول. خب بچه رو گریه میکنی دیگه، من اگه دین دارم. بعد حالا اینو فرمودم، حالا خیالش مگه راحت شد؟ نه. مگه این مایه غرورش شد؟ نه. اینقدر در التهاب و پیچ و تاب این است که آیا من به این نقطه خواهم رسید، عاقبت به خیر خواهم شد یا نه، تا اون ملعون شمشیر به فرق امیرالمؤمنین زد، فوز تو ورب بالکعبه، فائز شدم الحمدلله. یعنی من تا همین لحظه درگیر بودم با خودم، یعنی من علی نجات پیدا خواهم کرد. چیه اینجوری میکنه آدمو؟ چه خبره این دستگاه؟ امیرالمومنین خاصیت های خاصی داشت، اخلاق ویژه‌ای داشت، یا این راه اینجوریه؟ پس اگه راه اینجوری مثلا نرفتم تا حالا، نمیدونم چیه این راه. منو بیشتر نگران عاقبت به خیری بکنه، خیلی عجیبه. خیلی در این راه، در این ماه و در این راه به یاد علی ابن ابی طالب باشیم. خیلی یه الگوهای خدا قرار داده در قله. نسبت امیرالمومنین با پیغمبر اکرم چیه؟ فرمود برادر من، جان من، وصی من، داماد من. نسبت علی ابن ابی طالب با پیغمبر چیه؟ صدا میزنه پسر عمود به فدای تو، علی جانم. پیغمبر میفرماید من فدای تو بشم. نسبت علی ابن ابی طالب چیه با پیغمبر اکرم؟ قدم به قدم همه جا همراه رسول خدا هست. جبرئیل امین رو میبینه، سخنش رو میشنوه. وقت ببینید، نگاه کنید دوستان، یه لحظه این صحنه رو ببینید. علی ابن ابی طالب یه جوری عاشقانه به پیغمبر نگاه میکنه و آرزوش اینه که شبیه پیغمبر بشه، که هرچه عبادت میکنه خسته نمیشه. بهش میگن یا علی این همه عبادت میکنی؟ فرمود عبادت من کجا، رسول خدا کجا؟ او که اینقدر نزدیک، خودشو چجوری میبینه؟ من نمیدونم این چه ارتباط عجیبیه. خب بچه های امیرالمؤمنین، خواهش میکنم شما هم یک کمی به علی عاشقانه نگاه بکنید، بگید ما کجا، علی کجا. اونایی که فاصله داشته باشن خیلی آرزو میکنن دیگه، نزدیک باشه دیگه آرزو نیست دیگه، یه قدمیه دیگه. ما اینجوری به امیرالمومنین نگاه کنیم، همونجوری که امیرالمومنین به پیغمبر نگاه میکرد. خیلی صحنه های عجیبیه. برید در خونه خدا، روزه امیرالمومنین امشب بخونم. تا ضربت به فرق امیرالمومنین زد، زمین و آسمان لرزید. صدا زد فوز تو و رب بالکعبه. وقتی رفتاری انجام داد، آدم آتش میگیره به خدا قسم. از این همه معرفت و مظلومیت تو چه عالمیه. شروع کرد خاک محراب رو برداشت به فرق خودش میکشید. فرمود ما از خاکیم، به خاک برمیگردیم. چقدر تسلیم در برابر سنت‌های الهی. اون ملعون رو دست بست آوردن پیش امیرالمؤمنین. آقا برگشت فرمود ابن ملجم، من بیشتر از همه به تو محبت نکردم. گفت چرا؟ فرمود اینقدر به تو محبت نکردم که اصحاب به من اعتراض میکردن چرا به ابن ملجم اینقدر محبت بیشتر میکنی؟ گفت چرا؟ بعد تعبیر حضرت رو نگاه کنیم، تعبیر عاطفی. فرمود چرا بچه ها یتیم کردی؟ ملعون سرش رو انداخت پایین، گفت آقا من شقیم، مثلا با من حرف نزن، میخوایی مثلا منو چکار کنی الان؟ خب من بدبختم، دلم کن چرا این کن. اما امام رضا به ما فرمود برای هر مصیبتی گریه کردید کربلا هم برید. فاطمیه قاتلا فرار کردن از در خونه رفتن، مسجد کوفه قاتل دستگیر شد به سزای عملش رسید، اما کربلا قاتلها بعد از اون با کعبه نی و تازیانه به جان خانواده حسین افتادن. علی لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر.